بسم الله الرحمن الرحیم. خب در بحث فلسفه علم و اصول در مبادی مشترک ما بحث ثبات و تغییر در دین رو به عنوان یکی از مبادی مشترک در مباحث اصول مطرح کردیم. اونجا بحث نظریه اندیشه مدون مطرح شده بود که من این ارجاع رو میدم برای دوستانی که میخوان به جزواتش مراجعه کنن. گفتیم از مقدمات بحث نظری اندیشه مدون بحث تلقی ما از دینه که گفتیم ما در بین اون نظریاتی که حالا قرار بود دوستان بیشتر در موردش تحقیق کنه، این که راهیست دین برای زیست ما، این رو به عنوان تفسیر اسلامی معتقدیم که خدا برای ما یک مبدعی قائله که ما از هیچ و جهل مطلق شروع میکنیم، یک منتهایی که معرفت الهی است که معرفت الهی قله معرفت دیگه، خدا فوق ما لایتناها به ما لایتناها. ما از این حضیز هیچ مطلق میخواییم به اون همه مطلق برسیم. البته نه اینکه همه میرسن، ولی برای این آمدیم. این مسیر ما در این سیر از این به اونجا، این میشه دین، که چه در همون صراط مستقیم خواهد بود، چه در حوزه باور ما، چه در حوزه خلق و خوی ما، چه در حوزه عمل اختیاری ما. فرض کردم که علم، همطوری که الانم باز در بحث تفسیری اشاره کردم، علم در واقع بستری است برای اصلاح عقیده یا اخلاق یا فقه. ضرورتاً علم عقیده ما رو اصلاح نمی کنه. عقیده امر اختیاریه، جهدو بها و استیقنت ها انفسهم. ضرورتاً علم اخلاق ما رو اصلاح نمی کنه. اخلاق یک امریست که تابع رفتارهای مکرر ماست و رفتارها فعل اختیاری ماست، اینا با اختیار تحقق پیدا می کنه. من ممکنه یک کاری رو می دونم بده، انجام میدم، وقتی انجام دادم آثارش قهریه. بعضی وقتا ما یه توقعاتی داریم، یه سوالایی میکنن واقعا آدم تعجب میکنه. بعضی وقتا ما یه توقعاتی داریم، میخوایم یه کاری رو بکنیم و آثار و تبعات طبیعی اون کار وجود نداشته باشه. تو رفتارهای اجتماعی گاهی وقتا اینطوره، مثلا یه کاری رو ما میکنیم، خب این کار یه آثاری داره به صورت طبیعی. میگه حاج آقا چرا اینجوری میکنن مردم؟ آقا جان وقتی شما این کار میکنی مردم هم اونجوری میکنن طبیعه. گفتم این سوال شما مثل این میمونه که با سیلی بزنی تو گوش طرف، میگه چرا دردت میگیره؟ چرا دردت میگیره دیگه چیه؟ خب طبیعیه، وقتی میزنی تو گوشش دردش میگیره، وقتی دردش گرفت نالش درد میگیره. چرا ناله میکنه؟ ناله نباید بکنه. گفتم این چه استدلال هاییست؟ این ما وقتی یه کاری میکنیم به صورت قهری یا آثاری پیدا میشه. اگر میخواییم اون آثار پیدا نشه باید اون کار رو انجام ندیم. بنابراین دانستن ما فقط یه بستره. دانستن تو این حوزه ما هیچ میدید دانستن رو اشاره نمی کنیم، چون دانستن مهیمنه بر همه این هاست. بارها هی گفتیم این رو. خب بعد گفتیم که ما میخواییم یه رویکرد در واقع سیستمی به دین داشته باشیم، که به دوستان گفتیم تو این زمینه هم باز تحقیق کنن. البته مقصود من دی اون جلسه هم عرض کردم بیشتر تحقیق در زمینه مطالبی است که قبل از نظریه اندیشه مدون مطرح بوده، یعنی قبل از سال 68، نه مطالبی که بعد از نظریه اندیشه مدون این بر اون بر کسانی شنیدن یه چیزایی بعد خودشون بحث کردن. تب نداره، اونا حالا یه چیزایی یه کارایی کردن، ولی مهمتر این برای من بود که آیا ما روی کرده به این مسئله در قبل از سال 68 که این نظریه مطرح شده و منتشر شده برای اولین بار، ما کاری تو این زمینه داریم که نظریه نگاه سیستمی، حالا چه در اسلام چه در غیر اسلام، حالا هر دوش رو ما گفتیم که دوستان مراجعه کن. به عنوان مقدمه بحث نظریه اندیشه مدون بحث مراتب دین رو مطرح کردیم که از 4 مرتبه دین نفس الامری، دین مرسل، دین مکشوف و دین نهادی، ما فقط دین نفس الامری و دین مرسل رو اینجا اشاره کردیم، گفتیم با بقیهش خیلی کاری نداریم. اشاره کردیم که دین بعضی از عناصرش جهان شموله، به زمان و مکان ارتباط نداره، بعضیا به یک موقعیت مربوطه. در مورد دین نفس الامری گفتیم خب این یگانه است و جهان شمول، چون در واقع خدایی که ما رو خلق کرده انسان به ما هو انسان رو میدونه مبدأش چیه و انسان به ما هو انسان رو میدونه منتهاش چیه. خدا میدونه که از این مبدأ به این منتها چگونه باید بره، عقایدش، خلق و خوش، رفتارهاش چی باید باشه. اون چه در مرتبه سقع ربوبی در اون سطح انسان به ما هو انسان وجود داره، ما بهش میگیم دین نفس الامری، دین واقعی، که این یه دونه بیشتر نیست. ان الدین عند الله الاسلام، شاید ناظر به اینه، این همه عناصرش جهان شموله. بعد گفتیم یه پیامبری که فرستاده میشه میاد تا برای ما مطلبی رو بیان کنه، این پیامبر از این دین چیزهایی رو دریافت میکنه، میاد برای ما میگه. اما اون چه که واقعیت در ادیان فرستاده شده دین مرسل هست اینه که اینها متعددن. ثانیاً چون هر پیامبری در یه موقعیتی این دین رو بیان میکنه و برای یه دوره این دین رو بیان میکنه، اینها مشوب به عناصر موقعیتی هستن. گفتیم در دین نفس الامری ما عناصر موقعیتی نداریم، ولی در دین مرسل این عناصر موقعیتی هست و این عناصر موقعیتی و عناصر جهان شمول در ادیان مرسل نسبت به یکدیگر نسبت تکمیل و تصحیح دارن. یعنی دین بعدی نسبت به دین قبلی یک کارکردش تکمیله که بعضی از عناصری که اون نداره اضافه میکنه، یک کارکردش تصحیحه، بعضی از عناصری که در فاصله بین این دو دین گرفتار تحریف شده اینو تصحیح میکنه. گفتم این داستان تکمیل و تصحیح وقتی به پایان میرسه و دین خاتم پیدا میشه که در ناحیه تکمیل کاملترین دین، در ناحیه تصحیح دین مصون از تحریف پیدا بشه. اگر یکی از این دو عنصر نباشه خاتمیت نیست. این نکته که من میگم، خوب دقت کنید، هی تأکید میکنم، اینه خیلی جاها تعریف میکنن دین خاتم، یعنی آخرین دینی که خداوند تبارک و تعالی برای انسان فرستاد. این تعریف کاملی نیست قطعا، چون یعنی تا حالا آخرین دین این بوده، ممکنه 100 سال دیگه یه دین دیگه هم بیاد، اون وقت اون میشه دین خاتم. این خاتمیت این نیست، این اصلا خاتمیت امر نسبی نیست. یعنی اینجوری نیست که بگیم آقا قبل از عیسی علیه السلام دین خاتم چی بود؟ دین موسی بود، چون آخرین دین اون بود دیگه. بعد از عیسی علیه السلام دین خاتم چی بود؟ دین عیسی بود، چون آخرین دین این بود. حالا بعد از نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم آخرین دین چیه؟ اسلام. خب اگه اینطوری داستان باشه، بازم بعدش ممکنه یه دینی پیدا بشه. مقصود از خاتمیت این نیست، اصلا خاتمیت امر نسبی نیست، توجه کنید، خاتمیت امر مطلقه. یعنی این دین دیگه آخریست و بعد از این دین دیگری نیست. بعد از این دین دیگری نیست یعنی نه اینکه خدا حوصله‌اش سر رفته، دیده اینا که آدم بشه نیستن، ولش کن دیگه، با پیغمبر میخوان چیکار؟ نه، یعنی اون عاملی که اقتضا میکرد خدا پیامبر بفرسته اون عامل دیگه نیست. اون عامل چی بود؟ چرا اصلا از اول خدا پیامبر فرستاد؟ برای چی خدا پیامبر میفرسته؟ برای خاطر اینکه یه چیزایی هست که ما بدون هدایت الهی نمیتونیم اونا رو درک کنیم. لم تکونو تعلمون به قول قرآن، نمیتونستیم اصلا بفهمیم. به خاطر اینکه یک چیزایی هست که اگر خدا اونها رو بیان نکنه خیلی طول میکشه تا ما اونها رو درک کنیم. به خاطر اینکه یک چیزایی هست که اگر خدا اونها رو بیان نکنه خیلی بین ما اختلافات زیاده، ما نمیتونیم به راحتی حقش رو تشخیص بدیم. به خاطر این امور خدا دین میفرسته. تا وقتی اینا باقی باشه، هنوز چیزایی باشه که ما لم تکونو تعلمون، خب خدا باید دین بفرسته. پس خاتمیت وقتی است که کاملترین دین و دینی که دیگه تحریف نشه بیاد. این نکته رو تأکید میکنیم برای اینکه تمام نظریه اندیشه مدون مبتنی است بر این کمال دین. اگر این مفهومی که از کمال دین ما میگیم نپذیریم، کلا نظریه اندیشه مدون با مشکل مواجه میشه. خب حالا این دین خاتم کارکردش تا کیه؟ اسلام که آمد در جزیره العرب، آمد برای هدایت چه کسانی، در چه زمانی، در چه مکانی؟ خب پاسخ ما این خواهد بود که این دین آمده که تا قیام قیامت هادی انسان باشه. پس به لحاظ زمان و مکان محدود به یک زمان خاص یا مکان خاصی نیست، برخلاف این تعبیر و تفسیری که اسلام شناسان غربی دائم ترویج میکنن. یکی از مفاهیمی که در اسلام شناسی غربی دائم تأکید میشه اینه، به اسلام میگن دین عربی، همش این تأکید رو دارن. برای چی؟ برای اینکه میخوان بگن این دین اختصاص داره به یک فرهنگ خاصی، مال همه نیست، عربیه، اروپایی و آمریکایی نیست، خاور دوری نیست. این تعبیر که اصلا اینها با این تعبیر هی سعی میکنن اسلام رو در یک محدوده جغرافیایی محدود کنن، که البته به دعای حالا دینشناسانه اونهاست که بالاخره خاور دور دنیای ادیان به اصطلاح به یک معنای مشرکانه است، بودیسم و شینتویسم و نمیدونم کنفوسیوس و این چیزا، غرب دنیای مسیحیت، این وسطه که حالا اینا اسمشون گوشه خاورمیانه، این آسیای غربی، این یه جیت کیست که اینجا دنیای اسلام. اما اسلام که اینو قبول نداره که، اسلام که نمیگه من عربی ام که، اسلام که نمیگه من ایرانی ام که، اسلام که نمیگه من مالی دوره خاصم. خب بنابراین ابتداعا خوب دقت کنید، وقتی ما میگیم دین خاتم کامل ترین دینه، یعنی همه اون عناصری رو که باید از طریق وحی بیان میشد از دین نفس الامری در بر داره، وقتی ما میگیم این دین اختصاص به زمان و مکان خاصی نداره، خب ممکنه به ذهن برسه که پس دین خاتم همه ی عناصرش جهان شموله. ولی ما میگیم حتی دین خاتم که اختصاص به زمان و مکان خاص نداره، حتی دین خاتم که در واقع کاملترین نسخه ارائه شده از دین نفس الامری است، دین نفس الامری همه عناصرش جهان شموله، ولی دین خاتم با همه این خصوصیات که گفتیم عناصر موقعیتی داره. چرا؟ میگیم به خاطر اینکه این دین وقتی داره توسط یک پیامبری، نبی اعظم صلی الله علیه و سلم عرضه میشه، این پیغمبر خودش در یه موقعیت قرار داره. اینطوری نیست که خودش فراتر از موقعیت زمان و مکان باشه. بالاخره حضرت در جزیره العربه، در اونجا که هست یک زمان خاصی است که حضرت قرار داره، دوره خاص تاریخی است قرار داره. چون در این دوره، در این مکان، در این فرهنگ داره حضرت اون دین رو با همه شاخصهای جهان شمولش عرضه میکنه، ناچار رنگ موقعیت پیدا میکنه، ناچار رنگ موقعیت پیدا میکنه. اینطوری نیست که بدون ارتباط به موقعیت باشه. این مفهوم موقعیتی شدن دین رو باید خیلی دقیق متوجه شد، چون در بحث استنباط عناصر مکتب و نظام که ما میخواییم عنصر جهان شمول از عنصر موقعیتی تفکیک کنیم، تصور ما از موقعیتی و جهان شمول بودن باید خیلی روشن باشه. مطلب اینه، من میخوام اینطوری تصویر کنم که اون چه که در مرتبه علم الهی است، حالا من به شکل مثلا به اصطلاح تشبیه معقول به محسوس، تو عالم بالاست، بالای فیزیکی نیست، حالا ما همیشه بگیم خدا اون بالاست، بالاست، وقتی تنزل پیدا میکنه ولو در قالب دین خاتم، در این زمان و مکان رنگ این زمان و مکان رو میگیره. طبیعیه، اصلا معنا نداره. میگه آقا مثلا چرا تو قرآن از شتر صحبت شده، از پنگوئن صحبت نشده؟ خب خب برای اینکه پیغمبر داره با مخاطبانی صحبت میکنه که شطور میبینن، پنگوئن که نمیبینن، معنا نداره که از پنگوئن صحبت کنه. چون اگر خدا میخواست، یعنی خدا، نه اینکه حالا پیغمبر، نه اینکه دست برده باشه تو قرآن، که پیغمبر دست نبرده، ما در مبانی کلامی اجتهاد توضیح دادیم و چندین بارم توی مباحث دیگه از جمله همین روزها در اون آیه که خداوند نهی میکنه پیغمبر رو از عجل، لا تعجل بالقرآن، اونجا اشاره کردیم قرآن الفاظش توسط خدا نازل شده، خدا شطور رو ذکر کرده نه اینکه پیغمبر. ولی چرا شطور رو ذکر کرده؟ خب بله، برای خاطر اینکه این مخاطبان با شطور سر و کار دارن. خب چی میخواسته مثلا، حالا ببینید دقت کنید، چی میخواسته در این بحث شطور خدا بگه؟ موضوعیت داشته شطور برای خدا؟ نه، شطور برای خدا یه مثال بوده. خدا میخواسته به این مردم بگه آقا این شطوری که میبینی، این ببین این خصوصیاتش، تو با دیدن این خصوصیات پی ببر به قدرت خدا. خب بله، اگر این دین در مثلا قطب نازل میشد، برای اونا راجب خرس قطبی و راجب پنگوئن و اینا صحبت میکرد. بله معلومه، از شطور نمیگفت، اونا که شطور نایده بودن. مردم اروپا تا چند سال پیش، حالا الان رسانه ها زیاد شده، نه تا چند سال پیش که این رسانه ها نبود، چند دهه پیش شطور نایده بودن. هنوزم خب خیلیشون شطور از نزدیک ندیدن، برایشون شطور یه حیوان خیلی عجیبیه. برای ماها مثلا حالا شاید انقدر عجیب نیست، حالا اونایی که تو بعضی مناطق دیگه‌ان که خیلی عادیه شطور برایشون. خب شطور ندیده خب طرف، خب بله قرآن اگر در مثلا قطب بود شطور ذکر میکرد؟ نه، معلوم شطور چی هستن که ما بتونیم از رو اون خدا رو پی ببریم. پس این رنگ موقعیت میگیره. فوقش اینجا در این رنگ موقعیت توجه کنید، یک نکته رو من بگم، هرچند این به بحث ما مستقیم مربوط نیست، من اینو یک جایی بحث کردم سالها پیش، منتشرم شده تحت عنوان هرمنوتیک در قرآن، این منتشر شده تو اینترنت هست. ببینید این سوال مطرح میشه، اگر قرآن در جزیره العرب نبود، آیا عربی بود؟ مثلا اگر پیغمبر توی اون زمان تو روم مثلا وجود مبعوث میشد، یه رومی، نه این پیغمبر، نه اینکه این شخص عربا، نه یه شخص دیگری، یه رومی به پیغمبری منصوب میشد، به عربی میگفت؟ اگر یه پیامبری در ایران مثلا مبعوث میشد، به عربی میگفت؟ نه. نه کسی بگه که او به عربی میگفت، واقعا معلومه عقلش کمه. پیغمبر اگر در ایران مبعوث میشد به فارسی صحبت میکرد و قرآن هم به فارسی بود. اگر در روم مبعوث میشد به رومی صحبت میکرد، قرآن هم به رومی بود. اگه در چین مبعوث میشد به چینی صحبت میکرد، قرآن هم به چینی بود. بله این معلومه که این موقعیت. فوقش یک نکته ای من اونجا گفتم، ببینید اینو بعضیا مغالطه میکنن، میگن خب آقا پس این قرآن مثلا یالا عربی شده به خاطر اینه که پیغمبر عرب بوده. بله درست، اما توجه دارید خدا که تاس نمیانداخته که مثلا حالا ما میخوایم یه پیغمبر انتخاب کنیم، کجا انتخاب کنیم؟ قرعه میزنیم، القرعه لکل امر مشکل، قرعه انداخته اتفاقا بدشانسی خدا افتاد جزیره العرب، یه جای خوش آب و هواتر، یه جای با فرهنگتر نبود. گفته بود اون یزدی که اینم جاست که خدا جعب قبرشو گذاشته اینجوری قبر میرفت جایی بهتر، اقلا خوش آبا. اتفاقا خدا شانس نداشت که، اگه شانس داشت آدمای بهتر از ما گیرش میامد. موقعی که تاسا انداخ افتاد اینجا، دید عجب چه جایی. بعد زمانش چی باشه؟ یه تاس دیگه انداخ افتاد اون زمان، ای وای عجب زمانی. بعد دیگه گفت خدا حالا دیگه شانس دیگه، قرعه است دیگه، حالا باید عمل کنیم. اینجوریه خدا اینجوری عمل میکنه؟ نه آقا، خدا که گذشته و حال آینده نداره، که من و شماییم که دیروز داریم، امروز داریم، فردا داریم، آن فان داریم، فقطنم فرصت بین العدمی. خدا که اینطوری نیست، گذشته و حال آینده همه الان در نظر خدا یکیه. البته اینو ما اصلا نمیفهمیم، ما دنیای بی زمان که نمیفهمیم، ما امور زمانی هستیم. مثلا دنیای بی زمان نمیتونیم بفهمیم، خدا در ظرف دنیای بی زمانه، اصلا زمان نداره، خدا گذشته و حال آینده نداره که. همه این گذشته و حال آینده در نظر خدا یکیست. پس اگر خدا در این صحنه‌ای که همش برای او معلومه، این زمان، این مکان، این شخص رو انتخاب میکنه، یعنی این زمان بهترین زمان، این مکان بهترین مکان و این شخص بهترین شخصه، دیگه بهتر از این نبوده، بهتر از این مکان و زمانم نبوده. بعد چون ولی این زمان و این مکانه، خوب دقت کنید، چون این زمان و این مکانه، رنگ این زمان و مکانم میگیره، چاره نیست، نمیتونه که حالا که تو منطقه عربیست به عربی نباشه قرآن. اما این که به عربیه، بله، چون زبان عربی در بین زبانهای بشری توانایی بیانیش از بقیه بیشتره. خب امروز زبانشناسی جدید اینو تایید میکنه، حرف ادعای دینی که نیست، بحث زبانشناسانه. زبان عربی یکی از یعنی غنی ترین زبان اصلا محسوب میشه از نظر زبانشناسی. اصلا توانایی های زبان عربی رو، شاید مجموع توانایی های زبان عربی رو هیچ زبانی نداره، هیچ زبانی. حالا مثلا فارسی اینا چون نزدیکند، این فارسی ما به عربی بخشی از توانایی های عربی رو داره، اصلا خود عربی، برای همینه آیات قرآن رو ما واقعا نمیتونیم ترجمه کنیم. هیچ آیه قرآن قابل ترجمه به معنای دقیق کلمه نیست. همه این کارهایی که ما میکنیم به قول این هرمنوتیکا تفسیره، چون انقدر معانی الفاظ و کنایه های موجود در زبان عربی تنوع داره که ما در واقع از بین اونا یکیش که ظاهرتره به نظر خودمون انتخاب میکنیم. برای همینه شما میبینید مذاهب همه همین قرآن رو بهش تمسک میکنن، اما همه با همین قرآن مذهب خودشون رو دارن اثبات میکنن. قرآن که 10 مذهب رو نگفته که، قرآن یه دونه است، یه دونه هم بیشتر مرادش نیست، ولی این ظرفیتی است که قرآن داشته و داره. نه اصلا زبان مسیحی، ها به اون معنا، بله، نه اون رب، بله اون که تنوع ادیان، که تنوع مذاهب در ادیان یه داستان دیگه است. نه این ویژگی خود قرآن میگم، بله اون 3 مذهب کلی ما تو ادیان داریم، تو همه ادیان 3 مذهب هست، تو مسیحیت، تو یهودیت، تو اسلام، همه داریم. یکی مذهب نسگراست، اخباریای ما، ظاهریای سنی، ارتودکسای مسیحی و تیپای شبیه اینها، به اصطلاح همون ارتودکسای یهودی، اینا همه نسگران. نقطه مقابل عقلگراها هستن که توی اسلام قیاسی ها مثل حنفی ها، توی مسیحیت پروتستان ها و توی یهودیت هم فرقه های شبیه این در یهودیت هست. البته اقلیت هم یه قشر روشن فکر یهودی این تیفان، یهودی البته زیاد نیست ولی اینا خیلی اقلیه. یه قشر میانی هم همیشه تو ادیان وجود داره که در واقع میخواد به نحوی بین نص و نقل، بین ببخشید نص و عقل جمع کنه، که حالا یه مصداقش ماییم، یه مصداق مثلا کاتولیک های مسیحی، شبیه این توی یهودیت. این 3 مذهب کلی است در دین شناسی، ما در ادیان این 3 مذهب کلی رو داریم. البته هر یک از اینا ذیل خودشون شاخه پیدا میکنه. بله این یه پیشفرضی است که ما اینجا میگیم، ولی من میتونم الان رد کنم، ولی بها شاید رد عقایدت باشه. میخوای برات عقیدت رو از بین ببرم؟ نه، فکر میکنی نه عقیده میشه حالا بالاخره. ببینید ما این رو از این باب میگیم. حالا من استدلالشو میگم، نمیخواد نقض کنم ولش کن، چون من همیشه از این میگم میترسم. استدلالشو من میگم، من میگم وقتی که خداوند که عالم به همه مصالح و مفاسده داره در یک شرایطی که این شرایط یک سری روابط خاص اقتصادی، روابط خاص سیاسی، روابط خاص فرهنگی، یک سری ویژگی های خاص جغرافیایی، همه اینا هست، داره قانون گذاری میکنه، مگه میشه این قانونی که الان به این میگه با توجه به همه اینا نباشه؟ مثل این میمونه من بخوام نسخه بدم به کسی بدون اینکه خصوصیات بدنی این آدم رو در نظر بگیرم. خب برای یه دونه بیماری من با آدمی که بدنش قوی است، جوانه، با آدمی که قد بدنش ضعیفه، پیره، یه دونه دارو میتونم بدم؟ خدا میتونه توی کسی که توی جزیره العربه میخواد اقتصاد اسلامی رو برای او تبیین کنه، اون چیزی رو تبیین بکنه که مثلا کسی که الان تو قرن بیستومه با ای کامرس و به اصطلاح تجارت الکترونیک مواجهه، با این مواجهه، برای این بدون در نظر گرفتن تفاوت‌ها میشه همچین چیزی؟ آدم هم چی کاری میکنه که خدا بکنه؟ آدم عاقل این کاری میکنه؟ ما قانون گذاری بکنیم بدون اینکه به توجه داشته باشیم به شرایط میتونیم قانون بذاریم؟ خدا با توجه به این شرایط قانون رو بیان کرده، ولی این قانون در ورایش درسته خودش ممکنه رنگ موقعیت گرفته باشه، حالا چقدر رنگ گرفته این فرق میکنه، این ممکنه رنگ موقعیت گرفته باشه، اما اصل اون قانون موقعیتی نیست. ما برای همین یه مثالایی میزنیم که کم خطره. مثلا فرض کنید توی اقتصاد ما میگیم یه نهاد ما داریم به نام قرض الحسنه. قرض الحسنه چیه؟ که اینقدر هم تأکید شده و علارغم همه تأکیدات خداوند تبارک و تعالی و علارغم این همه نهی از ربا و علارغم این همه تعابیر تند قرآن در مورد ربا، ظاهراً در هیچ دوره جامعه اسلامی نه قرض الحسنه درش شایع شده نه ربا ازش از بین رفته، یعنی خدا تو این یکی قسمتش خیلی موفق نبوده. ولی قرض الحسنه که ما میگیم، ببینید ما شما تا میگیم قرض الحسنه، چون ما نگاه خرد فقهی داریم اینجوری نگاه میکنیم، قرض الحسنه یعنی مثلا یه آقایی به یه آقای دیگری یه پولی میده، بعد یه مدتی پس میگیره و در ازاش هم سودی نمیگیره، ما هم اینه میبینیم، بله این درست. ولی این رو وقتی شما بیای یه کمی بالاتر، کاری که ما معمولا در فقه این کار رو نمی کنیم، برای همین گاهی وقتا ماها بعد از تو مسائل اجتماعی هم که میایم مثل کاره همون کاری که تو فقه به قول اون آقا شپشکشی میکنیم، جزئی میبینیم، چون جزئی میبینیم متوجه نیستیم که وقتی این جزء رو دست میزنی داری به یه مجموعه دست میزنی، همین به این جزء نیست، این حالت متأسفانه است. ولی وقتی میای بالا نگاه میکنی، اگر این حالت تبدیل بشود به یک رفتار عمومی میشه یه نهاد، یعنی شما فرض کنید یه جامعه ای رو، گفت فرض محال که محال نیست، که هر کی پول اضافه داره در اختیار کسانی که ندارن میذاره تو فرصتی که نیاز بهش نداره، به این برخلاف فرهنگ سرمایه داری. سرمایه داری میگه وقتی تو پول اضافه داری چیکار کن؟ برو یا سرمایه گذاری کن که این اضافه بشه، اگر اهل ریسک، اقتصاد سرمایه داری اینه دیگه، میگه اگر اهل ریسکی برو سرمایه گذاری کن، سرمایه گذاری سوخت و سوز داره، اگر اهل ریسکی نیستی چیکار کن؟ پس انداز کن. پس انداز
ریسک نداره، برو بریز یه جایی همین اقلن بمونه. بعد خب یه سودی هم بگیر، چرا بالاخره تو یه فرصتی از دست دادی، سرمایه‌داری میگه سودش هم بگیر، سودش کمه چون ریسک نداره، سودش کمه. البته در کشورهای ربوی سود 1-2% ربا، در کشور ما که ربا نیست سود 30-40%، چون اینجا ربا نیست اونجا ربا هست، اونجا 1-2% سود که میگن بانک. اصلا ایرانی ها اونجا بره بابا این سوده 1-2% بر جمعش کن، چون تو ایران خوبه نداره، حتما اسلامی شده. عرض کنم خدمت شما این مشکل چیه؟ مشکل اینه که ما حالا فرهنگ ربوی مشکل جدی بوده. خب این مشکل اسلام نیستا، این مشکل ما در تطبیقشه. وقتی که ما نگاه بکنیم به، حالا اینو دقت کنیم، وقتی ما نگاه کنیم به قرض الحسنه یه وقتی در زمان مثلا پیغمبر صلی الله علیه و سلم، اگه فرض کنید مثلا حالا جامعه نبوی جامعه نمونه بوده، مثلا مدینه، قاعدتا اونایی که داشتن امکاناتشون، یعنی اونایی که واقعا متدین بودن، امکاناتشون رو در اختیار اونایی که نداشتن میذاشتن، نه از این مسخره بازی ها، دیوار مهربانی، چیزایی که به درد نمیخوره دیگه، میخوای بندازی سطل آشغال بذاری اونجا بیان نه خیر آقا، همین چیزای به درد بخوره تو که استفاده نمیکنی، 20 میلیون 30 میلیون داری الان تا 6 ماه بهش نیاز نداری، اینو بدی دست دیگری. الان نمیگم ما نری فردا بدی بیای بگی آج آقا خورد برد سوخت شما به ما گفتی، یا من همچی حرفی نزدم ها، ولی اگر در فرض محال یه جامعه اینطوری بود، خب این جامعه ما بهش میگفتیم نهاد قرض الحسنه درش شکل گرفته، این نهاد قرض الحسن، این نهاد یه وقت اینطوریه شکلش، دقت کنی که هر کسی یه رفتار عمومی میشه، هر کسی هر چی اضافه داره دیگری بهش میگه آقا تو پول انقدر، آره چقدر میخوای، انقدر، چه مدت، انقدر، خب بیا اینو بگیر، تموم شد. یه وقت این تبدیل میشه به یک سازمان، یعنی میاد یه ارگان شکل میگیره، همینی که ما بهش میگیم مثلا صندوق قرض الحسنه. قبل از انقلاب ما صندوقای قرض الحسنه داشتیم، صندوقای قرض الحسنه ما قبل از انقلاب چیکار میکرد؟ می آمدن توی مسجدی، ما خودمون داشتیم دیگه، بیان تو مسجد میگفتیم آقا ما یه صندوق میخوام بزنیم، هر چی پول داره بیاره بذاره اینجا. اونا که متدین بودن پولاشونو نمیخواستن تو محیط ربوی باشه، بعد میداشن میوردن تو اون صندوقه، بعد میگفتیم آقا هر کی هم نیاز داره اینه که و بین الله واقعا نیاز داره بیاد از این صندوق بگیره. بعد مثلا اینقدر وسواس بود میگفتیم آقا این دفترچه که ما به شما میدیم 5 تومن قیمتشه، این 5 تومنی که ما از شما میگیریم مال این دفترچه هست. بعد میگفتیم آقا اینا هم که اینجا وامیستن 2 ساعت در روز، بچه ها هر کدومتون بیکارید یه 2 ساعت در روز بیاید اینجا این صندوق قرض الحسنه رو اداره کنید. صندوق قرض الحسنه این بود دیگه، اینم یک جور نهاد قرض الحسنه است. حالا این نهاد میتونه پیچیده تر بشه، البته این ببینید به زمان مکان موقعیت میتونه بید. ولی اصلش قرض الحسنه که از زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم تا امروز بوده، که این در قوالب مختلف میتونه تحقق پیدا بکنه، اصلش یه امر جهان شموله، یه نهاد جهان شموله که ما میگیم یک نهادی است از اقتصاد اسلامی در نظام اقتصادی اسلام. این نهاد یه وقت در رفتارهای شخصی، یه وقت در رفتارهای سازمانی ساده مثل اون کارهایی که ما تو مساجد میکردیم، یه وقت در رفتارهای سازمانی پیچیده شکل میگیره، میتونه خیلی پیچیده تر از این شکل ساده‌ای که من گفتم بشه، که مثلا بیاد در سطح کشوری. خب برای اون کار برای اداره یک قرض الحسنه یه مسجد میشد اون کار کرد، چه مثلا یه 500 نفر آدمای محل می اومدن همدیگه رو میشناختن، ولی وقتی من بخوام اینو در سطح یک شهر عمل کنم همدیگه رو که نمیشناسن دیگه، با یه سری ثوابت فرق می‌کنه. بخوام در سطح یک کشور عمل کنم، در سطح دنیا عمل کنم، اینا دیگه به اون شکل مسجد که نمیتونم عمل کنم. حالا این اصل این داستان اینه که وقتی عناصر جهان شمول میخواد بیاد در موقعیت، خداوند با توجه به این موقعیت عنصر رو تطبیق میکنه. این بر عهده ماست که حالا بیای این با چاقوی ظریف جراحی اون لایه‌های موقعیتی رو بتونیم جدا کنیم و بفهمیم اونیش که جهان شموله چیه و اونیش که موقعیتیه چیه، که این سخت‌ترین قسمت داستان اینجاست. چون این مثل همون داستان میمونه که مثلا میگه آقا یکی سرطان داره، درمانش چیه؟ میگه یکی از درماناش اینه که این قده سرطانی رو دراری. خب بله، این جمله گفتنش آسونه، اما اینکه قده سرطانی رو دراری، این احتیاج به جراحی میکروسکوپی داره، چون یه دونه از اون سلولای سرطانی بمونه اون رشد میکنه، یه دونه سلول بمونه اون دیگه داستانش فرق میکنه. حالا ما هم این که میگیم خب بحث ساده است، عناصر جهان شمول از عناصر موقعیتی تفکیک میکنیم، جهان شمولاشو حالا بعد میگیم، اینجوری موقعیتی اینطوری ارتباطش، اما این که تفکیک میکنیم مثل همون جراحی سرطان میمونه. این خیلی ظریفه، یه ذره اینور بیاد یه تیکه از مغزش کنده میشه، اختلال پیدا میشه، یه ذره اونور بره اون قده باقی میمونه، سرطان دوباره رشد میکنه. این تفکیک کاریست که حالا ما بحث روش شناسیشو در یه جای دیگری در بحث اصول کردیم، این کاریست که باید ما انجام بدیم. بفرمه معیاری
که برای شناخت عناصر جهان شمول عناصر موقعیتی
داشته باشیم
چی؟ مثلا جهان شمولن یا
همین گفتیم دیگه، حالا این بحثش اشاره میکنیم. معیار به این شکلی که نیم، بگه آقا اسلام جهان شموله یا موقعیتیه؟ این سوال شما اینه این میمونه، میگه اسلام جهان شموله یا موقعیتیه؟ قصاص جهان شموله یا موقعیتی؟ قصاص ابعاد موقعیتی داره، ابعاد جهان شمول داره. حدود ابعاد موقعیتی، چیش جهان شموله چیش موقعیتی؟
از همین
دینیا
اینو موقعیتی مطرح میکنم، میگم الان جای اینها نیست.
بله میدونم. نه ببینید، دقت کنید، خوب دقت کنید، یه حرفی که ما میزنیم فرقش، همین حرفای ما میترسیم حتی به هفته دیگه بگیم چون شبهه میمونه، حرفی که ما میزنیم با حرفی که الان آقای رضا پور اشاره میکنه کاملا نقطه مقابلش، ما جواب اونو میدیم. اونها که میگن موقعیتیه، میگن آقا این احکام مال 1400 سال قبل بوده، تمام شد، تاریخ مصرفش گذشت، بنداز دور. چیکار کنیم؟ خودت بیا بشین الان حکم جعل کن. این معناش اینه که دین اصلا تاریخ مصرفش گذشته، مال اون زمان بود، تمام شد رفت. ما هم چیزی ادعا نمی کنیم که، ما میگیم این دین تاریخ مصرف نداره، ولو بعضی از ابعادش تاریخ مصرف داره. اون ابعاد مربوط به پیکره اصلی دین نیست، رنگی بوده که در موقعیتی به دین تحمیل میشده. این رنگو ما میخوایم جدا کنیم. فرق حرف ما با اونا اینه، اون میگه آقا ارث زن نصف ارث مرد، این مال اون زمان بوده، تاون شد. تاون شد یعنی چی؟ یعنی هیچی دیگه، این ارث زن نصف ارث مرد نیست، پس چیه؟ مساویه. چرا مساویه؟ چون زن و مرد مساویه. این از کجا میگی؟ چون الان میگن، حقوق بشر میگه، اصلا کاری دیگه به دین نداره. من که اینجوری نمیگم که، ما که اینطوری نمیگیم که، ما اینجوری نمیگیم که آقا چرا خدا گفته مثلا روبه قبله، الان من میخوام این شبهات رو نگیم، روبه قبله نماز بخوام، این برای اونا بوده، کنار مسجد الحرام بودند و کعبه، گفته روبه کعبه نماز بخونید، روبه کعبه که موضوعیت نداره، گفته این ساعت صبح نماز بخونید، حالا این ساعت صبح هم موضوعیت نداره، این دو رکعت بخونید این هم موضوعیت نداره، یه نیم ساعت سیه ساعت در روز شما بشین روی به یک سمتی مدیتیشن کن. اینجوری ما نمیگیم، ما اینجوری که نمیگیم، این که معناش اینه که اسلام تمام شد، همینی که بعضی ها میگیم. ما میخواییم اسلام رو نجات بدیم از تاریخ مصرف داشتن، فوش نجات دادنش به این نیست که ما هی اصرار کنیم همه چیزش ثابته، همچنان که اونا اصرار دارن همه چیزش موقعیتیه، ما میخوایم بگیم اینجوری نیست، نه همه چیزش ثابته به قول آقای
مطهری، همه چیزش جهان شموله به اصطلاح ما، نه همه چیزش موقعیتیه، یه چیز بینابینه. اما کجا این خب سخته می آقا این سخته، خب سخته دیگه، بله. حالا چون سخته چیکار کنیم؟ نها کنیم؟ بالاخره تبعاتش داریم، ما نمیتونیم از تبعاتش فرار کنیم. که همینی که الان عملا ببینید آقا، ما عملا اتفاقی که افتاده اینه، ما بر جهان شمولی اسلام اصرار کردیم، عملا چی شده؟ هی دائره اسلام رو کوچکتر کردیم. کل سختترین مسلمان ها کدوم گروه هم؟ وهابی ها. اونا در اسلام از همه کوچکتر شدن. چرا؟ چون اونی که اونا میگن اصلا قابل تحقق خارجی نیست. اینا وهابی ها آمدن همون اول، من این داستان رو بارها گفتم، اولش که وهابی ها به قدرت رسیدن در عربستان میخواستن به موازین ابن تیمیه عمل کنن، گفتن همه علوم بشری باطله، باید بدون علوم بشری اداره کنیم. بعد آمدن گفتن خب مثلا یه ساختمون میخواستن بسازن، گفتن مهندس نیاریم چون علومش بشریه، موندن تو ساختنش، مجبور شدن چیکار کنن؟ اینه ندید بگیر. الان هزاران فتوا میدن بهش عمل نمیکنه، هزاران فتوا توی فتاوای مفتیان وهابی است، حتی خودمون مفتی هم بهش عمل نمیکنه. همین بمبازی که میگفت عکس گرفتن حرامه، همین بمبازی که نمیدونم میگه فلان چیز حرامه، اون خیلی از اینا رو انجام میده. چرا میون نمیشه دیگه؟ حالا هست دیگه، خودش شناسنامه بگیره چیکار کنی؟ نقاشی که حرامه، عکس هم که حرامه، چیکار کنی؟ چجوری بفهمی این شناسنامه توه یا شناسنامه باباته؟ خب همین ضابطه میخواییم بدید ما دست فرم. بله، یه گفت که مرحوم شیخ به میرزا حبیب الله رشدی، وقتی شیخ گفت این از باب حکومت نه ورود، میرزا حبیب الله رشدی گفت این حکومت و ورود یعنی چی؟ شیخ چی جواب داد؟ اون میرزا حبیب الله مجتهد جامع الشرایط بود، شیخ گفت شیش ماه بیا پای درس من، شما هم یه 10-15 سالی باید بیایست ادامه. اون که خب امام بیاد که دیگه به من شما چه نیازی داره؟ میخواد بیاد از من استفتا کنه؟ نه، اون که امام بیاد که دیگه وظیفه امام خودش بلده، وظیفه خودشو تشخیص بده. ما فعلا وظیفه خودمون رو تا آمدن امام میخوام تشخیص بده. این که بگیم بذار امام بیاد، یعنی اسلام تا آمدن امام تعطیله.